موضوع بحث همونطوری که قبلا اعلام شده است عرفان عاقد است. دیوان عاقد از قدیم الایام یک دیوان عرفانی تلقی شده است. البته دواوین عرفانی در شعر فارسی زیاد است ولی نه خیلی زیاد. اونهایی که واقعا عرفان شناخته شده است به معنی این که تلقی دیگران این بوده است که گوینده واقعا مرد عارفی بوده است و ادراکات و احساسات عارفانه خودش را در شعرش منعکس کرده است و وارد در عرفان بوده است. چنین دیوانهایی در زبان فارسی زیادی غالبا مقلدند نه عارف. ولی البته هست دیوان عطار مثلا دیوان عرفانی، اشعار عراقی اشعار عرفانی، مغربی دیوان عرفانی و از همه معروف‌تر و شهرتر دو دیوان است در زبان فارسی که یکی دیوان مثنوی است و دیگری دیوان حافظ. ما اگر بخواهیم درباره عرفان حافظ بحث بکنیم اول باید به این نکته توجه کنیم که عرفان دو قسمت است، عرفان نظری و عرفان عملی. اول عرفان عملی رو ذکر میکنیم. عرفان عملی عبارت است از سیر و سلوک انسان یا بیان سیر و سلوک انسان الالله و به عبارت دیگر بیان حالات و مقامات انسان در سیر بسوی حق که از اولین نقطه‌ای که عرفا او را یا اولین منزلی که عرفا او را منزل یعظم نام می‌نهند یعنی منزل دیداری که این اولین منزل است تا به آخرین منزل که منزل وصول به حق است و اونها او را تعبیر به توحید می‌کنند. یعنی از نظر عارف توحید حقیقی جز با وصول به حق حاصل نمی شود. یعنی توحید های قبل از مرحله را عارف توحید واقعی نمی داند. شما اگر شرح منازل منازل صائرین چون با شرحش هم شما دیدیم قبلا دیدیم اگر منازل صائرین خواجه عبدالله انصاری را ملاحظه کرده باشید و اخیرا هم به فارسی هم ترجمه شده است این کتاب چیزی که منازل سلوک را بیان کرده است به صورت صد منزل و ده منزل ده منزل کرده است. عرض کنم که از بدایات شروع می شود تا به نهایات منتهی می شود. از نظر عرفا این مسئله یک مسئله تجربی و آزمایشی است. یعنی در میان اون که ما در گذشته داشته این علومی که ما در گذشته داشته این بیش از هر علم دیگری شبیه به علوم امروزی از نظر متکی بودن به نوعی آزمایش عملی از همه نزدیکتر همین عرفان عملی و احیانا امروزی ها هم اینها را به تعبیر این فرنگی ها با عنوان تجربیات ضروری تعبیر می کنند. در همین بحث های آقای دکتر عبدالرحمن بدی هم که تعبیراتشان بازدن تعبیرات فرنگی بود یا تعبیراتی که اقبال لاغونی دارد که این هم باز تعبیرات سیست فرنگی های هستن در مورد این سیر سلوک معنوی تعبیر تجربه ضروری می کنند. به این یک وادی ناشناخته هم هست از نظر روانشناسی و هر روانشناسی اساسا نمیتواند روانشناسی عرفانی رو درک بکنه. برای اینکه کسی عملا وارد این دنیا نباشد و در این دنیای روح اگر کسی وارد نباشه چی رو میخواد آزمایش بکنه؟ یک تنها یک عالم روانشناس عارف سالک میتواند ادعا بکند که من روانشناسی عرفانی را میتوانم بیان بکنم و توضیح بدم. در میان روانشناسان جدید یک نفر است که تا یه حدی در این زمینه اطلاعات و مطالعاتی برای همین زمینه دارد. شاید شده این نفر باشه، من نگم ارواح میشناسم، فیلسوف و روانشناس معروف آمریکایی که قریب به زبان ما هم بوده ویلیام جیمز و کتابی هم نوشته است. نام کتابش به نظرم نام اصلی کتابش آزمایش های عرفانی بوده است. قسمتی از این کتاب را به زبان فارسی ترجمه کرده ام به نام دین و علم. به نام دین و علم این قسمتی از این کتاب است. و این مرد تو خودش زمنان یه آدم مذهبی عارف مشربی بوده، شخصا عارف مشرب بوده و هم روانشناس بوده و روی بیمارهای خودش و مراجعه کنندگان خودش بیشتر از این نظر عرفانی مطالعه کرده و سخت هم معتقد است به حالات روانی عرفانی. و حال این یک مسئله فوق العاده عظیمی هست. یعنی مسئله عرفان عملی مسئله انسان است و مسئله شناخت انسان است. انسان از اولین مرحله خاکی بودن تا اون مرحله که قرآن کریم اون را لقاء الله می نامد، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، از کجا تا کجا. در باره عرفان حافظ کسی بخواد بحث کند، یه قسمت این است که حافظ در اون وادی که الان ما تعبیر کردیم به وادی ناشناخته، در وادی سیر و سلوک چه گامهایی برداشتند و چه حالات و مقاماتی را از عرفان در شعر خودش منعکس کرده است و در اشعار حافظ از مقامات سیر سلوکی چه چیزهایی دیده می شود و پیدا می شود که اینها را باید انسان دقیقا از یک طرف با اون چه که عرفا در کتبی که برای این موضوع سریع بیان کردن اینها را بگیرد و با اشعار حافظ اینها را به یک دیگر تطبیق بکند، بعد ببیند که در هر جایی حافظ چی میگوید. اینها اصطلاحات خاصی دارند، کلمات خاصی به کار میبرند و حافظ هم بدون شک تابع همون اصطلاحات و همون تعبیرات و همون الفاظ است. و یه قسمت ارزش حافظ این درک میشود که این حالات معنوی را چگونه توانسته است منعکس بکند در اشعار خودش. این یه قسمت بحث است. قسمت دوم عرفان نظری است. عرفان نظری یعنی جهانبینی عرفانی، بینش عرفانی، یعنی اون نظری که عارف و عرفان در باره جهان و هستی دارد به طور مسلم با نظر هر فیلسوفی مختلف و متباین است تا چه برسد به غیر فیلسوف. یعنی طبقه عرفا یک جهانبینی خاصی دارند که با سایر جهانبینی ها متفاوت است. این دیگه در اینجا نظر است در باره خدا، در باره هستی، در باره اسماء استفاده هم و دیگر در باره انسان. از جنبه نظری که بحث بکنیم من اظهار نظر کردن در باره این است که خدا در نظر عارف چگونه توصیف می شود و شناخته می شود و انسان در نظر عارف چگونه است، عارف در انسان چه می بیند و انسان را چه تشخیص می دهد. عرفان نظری در واقع پایت گذار بینش عرفانی، یعنی بعضی هم تعبیر میکنن به عرفان فلسفی، یعنی اون وقت به عرفان به صورت یک فلسفه و یک بیان و یک بینش درباره هستی و وجود برآمده است. البته به طور متفرقه در کلمات عرفا کم و بیش از صدر اسلام که ما میبینیم پیدا میشود. ولی اون کسی که عرفان را به صورت یک علم درآورد و به او به صلاح متفلسف کرد عرفان را و به صورت یک مکتب درآورد و در مقابل فلاسفه او را عرضه باد و فلاسفه را در باره تحقیر کرد و کوچک کرد و اثر گذاشت روی فلسفه و فلاسفهای که بعد از او آمدند چارهای نداشتند جز این که نظرهای او با اعتنا باشند. اون محیدین عربیس بدون شد پدر عرفان نظری اسلامی محیدین عربی اعجوبه عجیب روزگار است. محیدین هم در عرفان عملی قدم راسخ داشته، یعنی اصلا اول عمرش مرد بوده که اهل ریاضت و مجاهده و اینها. البته اینا که حالا ما عرض میکنیم، ما الان داریم توصیف میکنیم، ما کار نداریم که محیدین یا حافظ حرفشون درسته یا معصوم هم جایز و خطا هستن مسلم حقا مده همین، ما داریم بیان میکنیم که اونها چی داره میگن. محیدین اول کسی هست که عرفان را متفلسف کرد، یعنی به صورت یک مکتب منظم در آورد. بس این مسئله وحدت وجود که محور عرفان هست و حتی در محور عرفان عملی هم همین جور است که حالا این بحث میشه هست در عرفان این توضیح می که آره آخرش می رسد همون وحدت وجود است در عرفان عملی. و این وحدت وجودی که در عرفان نظری بیان شد از اول بار کسی که این مطلب رو بیان کرد محیدین عربی بود و اون که شاگردهای عظیم و بزرگی به اصطلاح تربیت کرد و هر کس هم که از اون زمان به بعد آمده اینها اون زخار محیدین هم بدون شک و اصلا یک شور و غوغای عرفانی این مرد در جهان اسلام به پا کرد. این مرد نژادن عرب است، یعنی تایی اندلسی است، بهش میگن محیدین عربی تایی حاتمی اندلسی. عربی میگن چون عرب است، تایی میگن چون از قبیله قی است، حاتمی میگن چون از اولاد عزیز بن حاتم است، پسرش به حاتم تایی میخورد. اندلسی بهش میگن چون ساکن در اندلس بود، در اون وقت اندلس اندلس اسلامی بود و این اندلس اسلامی چه مرکز بزرگی بوده از برای تمدن و فرهنگ اسلامی در هر قسمتی، چه ادبیات، چه فلسفه، چه عرفان، چه طب، چه ریاضیات و چه اشخاص بسیار بزرگی به وجود آورده و چه سرنوشت غم‌انگیزی هم دارد که عجیب است این سرنوشت و به چه جدی آمدن مسیحی ها اونجا رو احترام کردن و از این به بعد هم دیگه این اسپانیا این سعادت ندید که الان هم دیکتاتوری مرکزهای دنیا همین اسپانیایی جواب فرانکا هست. این مرد مسافرتهای زیادی به دنیای اسلام کرد، اولا سارهای زیادی مجاور مکه بوده و مجاورت مکه و بیت الله الحرام و مجاورت قبر مقدس پیغمبر اکرم این جزء چیزهایی بوده که عرفا برای خودشون لازم میدانستند که مدتی در اونجاها باشند و مجاور باشند و برای مجاورت اونجا هم یک آثار خاصی قائل بودند. نه تنها عرفا، غیر عرفا هم همینجور. زمخشری شما میبینید اهل ماوراء النهر است، اهل شمال ایران قدیم، یعنی اهل سرزمین روسیه فعلی، سرزمین بسیار بسیار تأثیر. از اونجا حرکت میکنم یا سالهای زیاد مجاور سرزمین داغ مکه میشه که من وقت تعجب میکنم یا آدمی که عادتش بوده که در یک سرزمین های زمستر زندگی بکنه این چه ایمان بوده، این چه شور بوده که سالیان دراز این مرد را مجاور به بلاد حرام میکنه که ملقب میشه به جاه الله و در تفسیر کشاف به یکی از آیات سوره عنکبوت یا آیه اونجا میگه که یاد مثل آیه متاسفانه که کلام آیه هم هست که تناسبی دارد بعد میگه شما اخر مکانها را حاصل نباشید و هر کسی که مجاور خانه کرده باشد سالها میفهمد که به آثار معنوی در این مجاورت هست که در غیر اینجا نیست. و همین نجدون فیروزآبادی شیرازی صاحب قاموس سالها مجاور مکه بوده، بلدم اختصاص به عرفا ندارد و غیر عرفا هم از ادبا از فقها شیعه چون سنی همین معنی به اصطلاحی شما بود سالها میرود در مکه مدینه مجاور میشه فواید المدنیه و همچه فواید مدنیه نمیشه. عرض بکنم بهرالعروج سالها میرود اینجا مجاور در مکه. این هم سالها در مکه مجاور بوده و فتوحات خودش را که از یک نظر بزرگترین کتاب عرفانی هست در مکه نوشته است و به همین مناسبت فتوحات او فتوحات مکیه نامیده می شود، میگن فتوحات مکیه. با سهروردی معروف یعنی شیخ شهاب الدین سهروردی مقتول صاحب رتبه الاشراق اینها معاصر هستند در مکه ملاقات کرده است و میگویند که ساعتها اینها با یکدیگر در خانه کعبه ملاقات داشتند و به احتمال بسیار بسیار قلیل که این جهت بیشتر مورد رفلت است حکمت زوجی و اشراقی را این جناب سهروردی بیشتر تحت تأثیر محی الدین عربی بوده است تا تحت تأثیر دیگران باشید. فقط میخوام بگم که محی الدین حتی در حکمت اشراقی و اسلامی هم اثر فراوان داشته. میگم وقتی که جدا شدن از هم از اشراق از شیخ اشراق پرسیدن چگونه دیدی این مرد را، گفت دریایی بی‌پایان. از محی الدین پرسیدن که سهروردی را چگونه دیدی، گفت مرد صالحی. فقط این هست محی الدین شاگردان زیادی داشته است که این کتب عرفانی علمی را اینها نوشتند از قبیل صدرالدین بونوی. صدرالدین بونوی ضمناً پسرزادش هم هست، یعنی پسر زنش هم هست، با مادر او ازدواج کرد و شاگرد و مرید فوق‌العاده ای بوده و شارح در واقع گفته های محی الدین صدرالدین بونوی. ابن خارج مصری که در میان شعرای عرب نظیر حافظ ماست، یعنی دیوان ابن خارج در شعر عربی نظیر دیوان حافظ است، با یک تفاوت که حافظ اونهایی که اهل فنن مدعی هستند که حافظ از نظر لطف و ظرافت بالاتر است از ابن خارج، ولی ابن خارج از نظر مقامات و عرفانی بالاتر است از حافظ، یعنی چیزهایی را از مقامات عرفانی او منعکس کرده است که حافظ در اون موضوعات سکوت کرده و در حافظ چیزی منعکس بود. ابن خارج خیلی فوق‌العاده است، عظیم فوق‌العاده است، در سن زیادی هم نکرده اینجا که تاریخش می‌نویسد 56 سال بیشتر به عمرش نگذشته است که مرده است. او هم گاهی در مکه بوده و گاهی در لوط مکه می‌آمد، در کوههای مکه می‌رفت گردش می‌کرد، تنها و تنها تحت تأثیر حالات عرفانی خودش بود و در لوط می‌دید و میگن در مکه بود با لوط مغازله می‌کرد، با لوط بود با مکه مغازله می‌کرد. او هم آدم عجیب می‌شد، عجایب دنیای اسلام است. یک قصیده ای بگه یعنی یک غزه ای دارد، قصیده ای دارد تائیه ابن خارج در حدود 1000 شعر است، میگن 956 شعر است که به که همه اینها خط میشه شعرهای معروف نمن که این شعرها با بود اگه امیره این کنت ابن آدم صورتا ولیکن چی فی معنای شاهدن با عبورتی این دو شعرهایی دارد و میگن تمام این شعرها در حالت بیخودی به اصطلاح گفته و دیگران نیستند. داوود قیصری شارح خصوص از این طبقه است، اون از طبقه احیا شده ها و زنده شده های محی الدین است. عبدالرزاق کاشانی شارح دیگر مولوی، یعنی مولوی رومی، مولوی بلخی رومی، این در وقتی که در رومینگه بود معاصر بود با صدرالدین رومی و با صدرالدین نشست و برخواست داشت و در حدود 30 سال فوت محی الدین بعد از فوت ملای رومی بعد از فوت محی الدین است، یعنی محی الدین در سال 630 و مثلا 456 نمیشه یاد برس یادم میدونم بین 30 و 40 فوت میکند و اما محی الدین در سال 600 محی الدین فوت در 630 و چند در 30 و اند و ملای رومی در 672 که همون سال فوت ملای رومی و فوت خواجه نصیر الدین طوسی یک سال است. بعد از او هم که البته کسانی که آمدن مثل محمود شبستانی صاحب گلشمراد جامی اینها که این جامی در شارعین فسوس الحکم مای بینن هست و اینها همه سخت تحت تاثیر محمودی و عربی هستند و در اشعار شبستانی انسان کلمات مای بین رو کاملا میتواند ببیند. عربی است که مای بین تاثیر عجیبی روی عرفای بعد از خودش گذاشته است و دیگران اعتراف کردن توی نویسندگان فارسی زبان کسی که به اندکی تا اندازهی در این مسائل اگر اظهار نظر می کند یک خود لاغل روی مطالعات از شتم هر دو جنب آقای دکتر زرگی خوب است در یک کتابی که نوشته بودم ارزش نوزات صوفیه عرض کنم که این حرف را اعتراف می کند. میگوید که محققان صوفیه بعد از مولودین علاوه خصوص شعرهای صوفیه و ایران از اون بحره بسیار یافتن اقرار میکنه این مطلب را و همین بود مطالعه اشعار اون یعنی اشعار مولودین که خودشون شعر میده که شعرهاست البته در حد شعرهای ابن فارس در عربی یا چیز در حافظ در فارسی نیست ولی شعر زیاد گفته و همینجور بسه شعر برای او حالت شعری نداره موجه در واقع و بعدی شعرهاش هم بسیار در اون حد اعلای از زیبایی هست که گاهی در اصفار شعرهاش نقل میکنه. اون دسته شعر در حقه گذشته این آقای دکتر بدوی خون اون تیشان این شعرها خون به اعتبار شعر آخر شکلم توضیح نگرد و این شعری که اون بسلا مقام آخر ارفانی توضیحی خودشی میگوید این است میگن لقد صار قلبي قابلا كل صورة فمرعى لرضوان وبدير لرهبان وبيت لاوثان وكعبة طائف وارواح تراث ومصحف قران حديد بدون الحب عن ما توجه ديوانش حديد وسلم ذلك على الحب حب وسلم مثل هذا الحديد حديد ديني وايمان الحب الحب ديني وايمان عجیب هم حقیق شعرهای عجیبی داره و از کسایی که سخت در مقابل مردودی خارجه است و فیوکن است و کچه قبر متعلقی است. قرد این است که در عرفان نظری عرض کنم که پدر عرفان نظری همینجوری رو عرض کردم مردودین است و اگر ما درباره عرفان نظری و حافظ بخواهیم بحث کنیم چاره نداریم جز اینکه همون نظریاتی که مکتبی را که محی الدین تأسیس کرده باید ببینیم که اینها چگونه بیان کردهاند و آیا چیزی گفتند در این زمینه و یا نگفتند، آیا حافظ چیزی دارد در این زمینه و یا نگفتند. ببینیم بحث درباره عرفان حافظ انسان وقتی که وارد میشه بعد میبینه خیلی دامنه و درازی دارد و من حیف هم آمد توی قسمت هایی را اینجا بیان نکنم بیر این که ممکن است منجر بشود به این که من همه هر آن را در این جلسه نتوانم بزنم ولی خوب حالا میدونیم اگر نشد باشه در یه قدری بود. بحث در باره عرفان حافظ که ما عنوان کرده این مفهومش این است که ما حتما حافظ را یک مرد عارف حرف کرده ایم اون وقت در چگونگی عرفان حافظ بحث می کنیم که عرفان آن عملی حافظ در چه حد دست در چه مرتبه است و عرفان نظری حافظ چگونه. ولی در عصر ما یک مطلب جدیدی به وجود آمده و ما خود ما ایرانی هایی را به وجود آورده ایم و اینه که اصلا آیا حافظ عارف بوده واقعا یا عارف نبوده یا اول حرف هست برای ایرانی هایی این روز آیا حافظ عارف بوده یا عارف نبوده؟ شما اگر اکثریت قریب به اتفاق مقالاتی که امروز در جرائد مجلات روزنامه های یومیه غیر یومیه در باره حافظ می نویسند اگر بخوانید و حتی کتابه هایی که اخیرا در باره حافظ نوشتهاند بخوانید و اینها را اگر مقیاس شناسایی حافظ قرار بدهید ببینید حافظ به هر چیزی شبیه جز عارف است. خوب این را هم نمیشود همینچین سرسری گرفت و میگم آقا بی خود گفتم اینا خب شاید واقعا اینجور باشه، شاید والا حافظ واقعا عارف نبوده لذی خود با یک سلسله تعییلات آمدن این را به صورتی عارف جمله کردن جمله دادن واقع شید آیا حافظ به مرد عارفی بوده یا نبوده. امروز اغلب حافظ را به صورتی به اصطلاح منعکس میکنن که هیچ نمیشود نامی بگه عارف ارفانه که یه امر اختراعی امروزی که نیست جریان نیست که بیش از هزار سال در همون دوره اسلامی ازش میگذرد. اصلا که از کی بخواد عبدالله انصاری مثلا آیا بوده یا نبوده؟ یه دهی اساسا فقط انکار دارن این مطلب را و یا اقل قبول ندارن یا مشکوک میدانن این مطلب را که عارف را که حافظ را ما یک مرد عارف واقعی بدانیم. عرض میکنم که حالا ما باید ببینیم که پس حافظ چیست. اول باید بفهمیم حافظ چیست. میتونیم حافظ را از اول به صورتی عارف قبول بکنیم تا بعد ببینیم عرفانش چگونه عرفانی هست و اگر نتوانستیم که در همین مرحله توقف میکنیم، اگر توانستیم اون وقت بریم دنبال اون هست. برای شناختن حافظ ما دو منبع داریم که این دو منبع میتوانند کمک یکدیگر باشند. یکی تاریخ است. تاریخ حافظ حافظ را چگونه معرفی میکنند، یعنی اون مقداری که حافظ در تاریخ های معاصر خودش آمده است و به زبان مردمی که در اون زمان یا نزدیک به اون زمان بودن، چون هر کسی در زمان نزدیک به خودش هم بهتر شناخته است تا کسی که 700 سال 800 سال ازش گذشته است. حافظ چگونه شناخته می شده است و چگونه شخصی بوده است و چه شخصیتی داشته است؟ دوم خود دیوانش از راه دیوان چگونه چگونه مرد را و آب سخنش از مرعو محبوب بود تحت لسانه سلام علی المؤمنین و انسان در زیر زبانش پنهان است. هر چه کار انسان بخواد بکنه که خودش مخفی بکند و پرده روی زبان خودش بکشه خیال نمی کنم بوده صد در صد بتواند. حالا به هر حال یک منبع دیگر دیوان. این هر دو منبع خوبی است برای شناسایی حافظ. در بعضی قسمت ها ممکن هر دو توافق داشته باشن، در بعضی قسمت ها از تاریخ حافظ یک چیزی که البته بیشتر مربوط به جزئیات زندگی حافظ است. از تاریخ میشود فهمید که از دیوانش اون چیزا رو نمیشه فهمید، یه چیزایی رو باید از دیوانش میشه فهمید که از تاریخش میشه فهمید. مثلا اوج عرفان حافظ را دیگه تاریخ نمیتونه بیان بکنه، یعنی کسی که شرح حال نویش بوده که نمیتونه که اوج عرفان حافظ را بیان بکنه، مگر اول تاریخ هم در این قسمت سکوت شده. حافظ را در زمان خودش چگونه شخصی میشناختند؟ اتفاقا حافظ در زمان خودش به جوری شناخته میشده است که جنبه های دیگرش هم بر جنبه شاعریش غلبه داشته است، هم بر جنبه عارف بودن و درویش بودن. یعنی او را به صورت اولا صورت شاعر حرفه‌ای نمیشناختند و حافظ هم کم شعر گفته، زیاد شعر نگفته است. شعرهایی که واقعا مال حافظ است و می شود ثابت کرد که مال اوست در ایام ها اون به حافظ که تقسیم کرده اند، من آن یادم نیست صورت آقای محیط طباطبایی این را بیان می کرد. خیلی مثلا بلکون شاید مثلا در ماهی به غزل مثلا گفته باشه از این شعر. غیر از شعرهای دیگری مثل نظامی، مثل فردوسی، مثل حتی مولوی، اینها به شاعر بودن در زمان خودشون بیشتر شناخته می شدن. البته شعر حافظ با همه این کلی در همون زمان خودش شهرت پیدا کرده و نه تنها از دروازه های شیراز بیرون رفته بلکه از دروازه های ایران بیرون رفته، ولی شعر به هر حال زیاد نگفته و در زمان خودش هم به نام یک شاعر معروف نبوده. همچنان که در زمان خودش به عنوان یا با اون به حافظ که تقسیم کردن من آن یادم نیست که وقتی آقای محیط طباطبایی این را بیان میکرد خیلی مثلا بلکه شاید مثلا در ماهی یک غزل مثلا گفته باشه از این شاید خیلی از شاعرهای دیگری مثل نظامی مثل فردوسی مثل حتی مولوی اینها به شاعر بودن در زمان خودشون بیشتر شناخته میشدن. البته شعر حافظ با همه کنی در همون زمان خودش شهرت پیدا کرده و نه تنها از دروازه های شیراز بیرون رفته بلکه از دروازه های ایران بیرون رفته، ولی شعر به هر حال زیاد نگفته و در زمان خودش هم به نام یک شاعر معروف نبوده. همچنان که در زمان خودش به عنوان یک درویش و یک صوفی و حرفه‌ای هم معروف نبوده. متأسفانه اینها مردم کنعان نبودند، سلسله‌ها داشتند، رشته‌ها داشتند، استادهاشون همه مشخص بوده، این شیخشون بود و این شیخشون بوده که سلسله‌های صوفیه رو نوشتند. و بعد هم شما دیدید که اینها اغلب در لباس و در زی و در این چیزها با دیگران تفاوت داشتند. عرض می کنم که کلاهشون کلاه مخصوصی بوده و یا در اصلاحی اخیر کشکول بوده، تبدیل بوده، هرها بوده، سر می تراشیدن به قول خدا آفد نهر که سر من تراشد قلم در این دانه دیم بشید. ظاهرن حافظ حتی زی تصوف هم در زمان خودش نداشته، اگرچه گاهی وقتا در تعبیرات خودش مثلا به حافظ این خرقه تشمین بیانداب برو، ولی اینا دلیل می شود که واقعا حافظ عملا هم خرقه تشمینه می کشیدن. این خرقه تشمینه هم که در این لحنش آمده مثل خیلی الفاظ دیگر حافظ هست که بشه باید بحث می کنیم. اینه من صد در صد نفی نمی کنم که حافظ در زی اهل تصوف نبوده، ولی تا اونجا که من مطالعه کردم قرینه ای به دست نیامده است که در زی اهل تصوف بوده، بلکه قرائن برخلاف است. و حتی با اینکه این مرد در دیوان خودش تکیه زیاد دارد که بی دلیل راه یعنی بی مربی اون که متصوفه او را مرشد میگن و احیانا شیخ میگن استاد میگن، تکیه عجیب دارد که هیچ کس بدون استاد و مربی محال است که این راه را بتواند پیدا کند. اخی این مرحله دی امرهی خیزر مکن ظلمات هست به طرفت خطر و گمراهی که من در جای خودش خواهیم گفت اشعار زیادی حافظ در این زمینه دارد. این یکی از مسائل فوق العاده عزیز که این طبقه رو دید تکیه دارن که مثل پزشک خانوادگی ها نه مثل پزشک های معمولی در این طبقه روحی به نظر اینها یک پزشک مراقب به هر کسی احتیاج دارد، یعنی یک کسی که همیشه بر روحو اشراف داشته باشه، نه کسی که یه وقتی اگه مشکلی بود برای سرابش حالش رو عرضه بداره مثل طبیبی که ما الان داریم بهش مراجعه میکنیم. احیانا نه فقط خوندن کتاب کافی نیست، مراجعه به پزشک کافی نیست، بلکه یک پزشک معالج مراقب دائم اینها معتقدن هر کسی باید داشته باشه و بدون او محال است. با این همه تکنیکی که این مرد روی این چیز داره یک نفر هنوز سوال نشان نتوانسته بده که مرشد این کی بوده. یک نفر مسلم داشته داری میشه معلومه که مربی از این کیف مشایخ معروف صوفیه و از این سلسله های معروف متصوفا نبوده و به طور کلی تصوف شیعی از تصوف سنی امتیاز رو دارد که عرفای سنی بیشتر، البته بیشتر میگم نه کلیت، از این طرف البته کلیت بیشتر این سلسله ها و نمیدونم این تشریفات و این حرفا بیشتر مال متصوفه اهل تصنن و متصوفه شیعه هم عمیق‌تر هستن از متصوفه اهل تصنن و هم کمتر اهل این حرف ها هستن که خودشون شیخ و استاد و استادشون بود و استادشون بود بس هست که در زمان خودشون هیچ کس اینها رو نمیشناخته است که اینها دارای عالی‌ترین مقامات عرفان هستند. حتی همسایه خونش، زنش، بچهش، شاگردهاش نمیشناخته که این بالاترین مقامات عرفان رو داره، ولی واقعا داشته. فقط شاگرده های خصوصی و فقط همون معلم خاصش رو میشناخته، از غیر او همیشه پنهان بوده. و من یه قریبه یه پیدا کردم که بعدها انشاءالله خواهیم گفت حافظ یه مدتی کوشش کرده که به احتمال خودش یعنی بدون استاد و معلم و مربی این راه رو طی بکنه. بعد که سالها زحمت میکشه، خون جگر میخورد و حتی یه سلسله مکاشفات نائل میشه، بعد میرسد به اونجا که نه بدون دلیل راه امکان ندارد و این دلیل که چنین کردیم نشد همچین کردیم نشد آخرش میگه که بدون دلیل راه اهتمام کردیم و نشد. معلوم شده مدتی اینجور بوده ولی بعد مسلم پیدا کرد. خب این هم نشون میده، این هم خودش یه قرینه ایست که حاضر و اگر میکسی میدید که در زمان خودش خرقه ای داشته، نمیدونم که کلاه چند تلکه ای اگر میداشت و از یه حرفها مسلم شیخش معروف شناخته بود خون بود اینجا. کسانی که حافظ را در زمان خودش یا نزدیک به زمان خودش توصیف کرده اند و القابی در از بوده کرده اند، نه لقب شاعری بهش دادند و نه لقب عرفانی، بلکه گویی از یک فقیه را یا حکیمی را یک عجیبی را دارن تعریف میکنن. تمام عناوین حتی پیش عناوین، البته این دکترات دیگران توجه کردن، مرحوم شیخ محمد خان غزنوی در مقدمه ای که بر دیوان حافظ نوشته این دکتر فکر کرد. میدونید که دیوان حافظ اول بار این شخصی از معاصران بزارن از همشاگردی های حافظ که پیش استاد درس میخوندن، استادهایی همین دروش ظاهری و حکمت کلام منطق شخصی را میخوندن، بعد از مقات حافظ جمع کرده اینها را، اسمش را در بعضی از مقدمات نام یعنی بعضی از چاپ‌های اینها به نام محمد گلندام نوشتن، ولی قدیمی اینها میگن این اسم در نسخه‌های متأخرتر اضافه شده و در اون نسخه‌های خیلی قدیمی اسم محمد گلندام نیست، ولی معلومه که یکی از معاصرین حافظه. و اون معاصر میگه که غالبا استاد مقام الدین عبدالله یکی از استادهاشون، او اصرار میکرده اش میگفت این شعرها رو جمع کنه که این شعرها از بین بره و خودش تعلل میکرد، این رسول که یک حالت عرفانی خودش به او اجازه نمیده به اینها رو جمع بکنه و تا در سال 792 مرد، بعد از مردنش ما هم این شعرها رو جمع کردیم. اون وقت مثلا این مرد که هم شاگردی حافظ بوده است وقتی که از حافظ نام میبرد به این عناوین نام میبرد: ذات ملک صفات مولانا الاعظم السعید المرحوم الشهید، که البته شهید بوده مخصوص شهید در حال عشقه. یعنی من میگم این بشین قدیمی هم زمان هندی چرا به حافظ گفته شده بلو گفته بیشن مفخر العلماء استاد نحاویر العدماء معظم اللطائف معظم المعارف السبحانیه شمس الدوله تدبیر محمد الحافظ الشیرازی، نه یک عنوان عرفانی دارد نه یک عنوان شعری. بعد پیدر الله تربته و رفع فی عالم القدس رتبته، این یک فقیهی را داره توصیف میکنه. باز مرحوم غزنوی میگوید که یک نسخه از دیوان حافظ که یک کاتبی که یا خیلی نزدیک به زمان حافظ بوده یا معاصرش بوده استنساخ کرده است، در آخر که از این مرد یاد کرده است این عناوین یاد کرده: تم دیوان المولا، البته یک قلق هم از دیوان میگه تم دیوان المولا باید دیگه البته هم سوزاتی است، تم دیوان المولا العالم الحاضر ملک القراء، این کلمه ملک القراء را داشته باشه بالا، ملک القراء و افضل المتأخرین شمس الملت و الدین مولانا محمد بن الحافظ رنح الله روحه و اوصل فتوحه و نظر نخده. مرحوم غزنوی میگوید که عبارت مادیشان است از القاب و نعوتی که این کاتب بسیار نزدیک به عصر خواجه و شاید معاصر خواجه در همه او نگاشته، بدون این که هیچ عبارتی دیگر دال بر این که وی از مشاهیر و عرفا و صوفیه عصر خود بوده، از قبیل قطب سالکین، فخر المتعلهین، زهر الاولیاء، شمس العرفا، عارف معارف لاریدی، واقف موابط اسرار غیبی و امثال ذلک که در نسخ جدیده معمولا بر اسم میان زایان در حقو احتمال کرده باشد. شاید بتوان استنباط کردی، شاید مرحوم غزنوی همیشه جزمها رو به صورت شاید میگه، شاید بتوان استنباط کرد که خواجه در عصر خود بیشتر از جمله علما و فضلا و دانشمندان به قلم میرفته تا از کرده عرفا و صوفیه. یعنی جنبه علم و حاضر و عدب او در جنبه عرفان و تصمت او غلبه داشته. البته این نظر ما بیم همه قبول نداریم که واقعا غلبه داشته، ولی در اشتغال میان مردم مسلم غلبه داشته، شاید مسئولش هم همین بوده. و علاوه در این از نعت ملک القرآن که کافر در حق او استعمال کرده به محض وجود معلوم می شود که خواجه از معاریف برای اصل خود محسوب می شده و به همین سمت مخصوصا در زمان خود مشهور بوده. این بیتون که بوید عشق از رسد به فریاد در خود بسان حافظ قرآن زبر به خانه با چهار ده روایت در حق او صادق و به هیچ وجه این گونه تصریحات او از قبیل اغراق و مبالغه شاعرانه نبوده است و تخلف حافظ یعنی حافظ قرآن به حدود بکلی اسم با مسمی و صفت بارز او بوده. این من دیوان حافظ دو نسخه بیشتر ندارم، یکی نسخه مرحوم غزگینی است، یک نسخه ایست که آقای سید ابوالقاسم انجمی شیرازی اخیرا چاپ کرده و نسخه خوب حافظه. البته این دو تا میتونن جامعه باشن از نظر این که مرحوم غزگینی تکیهش بیشتر به نسخه قدیم است و به ظلم و این حرفایی که اعتماد ندارن، و این آقای انجلی شیرازی و کیفش اینها افرادی هستن که خیلی به نسخه قدیمه اعتنایی ندارن. میگن ما هر شعری هم که در دیوان های منسوب باشه اگه میبینیم به کیف شعر حافظ میخورم و قبول میکنم. من این دوتا دیوانه دارم. در مقدمه حافظ انجلی هم از حافظ شیرازی سخن مرحوم دکتر معین نقل میکنه که مرحوم دکتر معین هم به آدمی بود که هیچ وقت مستمر همیشه حرف میزد یا یکسان حرف میزد. مثلا میگوید که حافظ آقا استاد همین معلم رسمی هم زیاد داشته بود. یکی از استادهاش میرشد شریف جرجانی معروف هست. هم میرشد شریف معروف میگوید هرگاه در مجلس درسی میرشد شریف علامه گرگانی شعر خونده میشد، میگوید به عوض این طرحات به فلسفه و حکمت بپردازید. اما چون شمس الدین محمد میرسید علامه گرگانی میپرسید بر شما چه الهام شده است؟ غزل خود را بخوانید. شاگردان علامه به وی اعتراض میکردند این چرا نیست که ما را از شنیدن شعر منع میکنید ولی به شنیدن شعر حافظ رغبت نشان میدهید؟ استاد در پاسخ میگفت شعر حافظ همه الهامات و حدیث قدسی و لطایف حکمی و نکات قرآنی است. این چه چیز که لطایف حکمی با نکات قرآنی تایی خود حافظه چیزا اون چنان میگویم لطایف حکمی با نکات قرآنی این جمعه میتشارین هم از خود حافظ در واقع گرفت. خب معلوم میشود که حتی در زمانی که حافظ هنوز جوان بوده و شاگرد میرشد شریف بوده افرادی نظیر میرشد شریف تلقی اونها از حافظ چنین چیزی بوده، یعنی در این حد بوده. یادم نیست من در کجا خوندم، این روزا گشتم پیدا نکردم که این لقب لسان الغیب را که به حافظ دادن مال عصرهای متأخر نیست، از همون زمانهای قدیم بهش لسان الغیب میدن. اگر این حرفم درست باشه خب این هم باز قبیله دیگریست که این مرد از همون زمان خودش به عنوان یک مرد عارف اهل معنا و به طوری که اساساً شعر او را زبان غیب می‌دانستند، یعنی اینجا فکر می‌کردند که این شعرها را خود سروده او نبوده به عنوان یک بشر که به سرایت بلکه به زبان او از غیب جاری می‌شده. چنین اعتقادی داشتند. عرض می کنم که از تاریخ عصر حافظ، از تاریخ حافظ یعنی هر چه که ما مطالعه کنیم این مطلب روشن می شود که حافظ یک مردی بوده جزی علما و البته در این که یه عارف بوده نزدیکانش را به صورت یه عارف می دانستن اما به صورت یه درویش و صوفی حرفه‌ای بشناسن و بیشتر هم به عنوان یک عالم معروف بوده. او محمد گلندام هم وقتی میخواد عذر بیاورد برای این که حافظ خودش فرصت نکرد و نخواد، میگه اینقدر مشغول مطالعه کتب دواوین عرب و کشاق و مفتاق و مصباح اندنم و چی و چی و چی حرفا بود که فرصت نداشت. این درسته که مثل حالی عالمه که معلوم آمجانترین شیرازی بی که بحث میکنه معلوم آمجانترین شیرازی علالله مقامه اشعرهای بسیار بسیار زبردست هست، خوهرزاده و قاعدی هم هست، خیلی هم شعر خوب بیگه مشتهد و مرگه ترمی و کم شعر گفتید، ولی خب خیلی کم شعر گفتید. حالا کسی میگه آقای هم بزن کرد دیوان شون جمع کندن یعنی آدم میگه آقای ایشان اینقدر مشغله داشتید میگه که بیا برای دیوانش بیا جمع بکن. در برای حافظ اینجور فکر میکردن که اینقدر مشغله علمی داشت که خودش دیگه نمیره که بیا شعرات جمع بکن. حد شعر حافظ در تاریخ این شکل منکره. اما بیاییم ما سراغ منبع دوم شناخت حافظ یعنی دیوان حافظ. در زمان ما بیشتر حافظ رو میخواهند از روی دیوانش و اشعارش و گفتهایش میخواهند بشنفت. این رو به طراح درستی به روی زیرا شناخت. ولی نظر به اینی که حافظ در میانهی همه شعرا در میان همه شعرا به نظر من هم از فارسی و عربی شاید ابن فاروق هم مثل حافظ نباشد. هیچ کسی اینجور نیست مثل حافظ که در شعرش شعرش یک دوگانگی ظاهری مشهود باشد. گاهی این در بعضی از اشعارش یک حالت لاابالیگری و فسق و فجور و پشتپای زدن به همه سنن و به همه مقدسات و دم غنیمت شمردن و بی‌اعتنا به همه چیز بودن در بعضی اشعارش منعکس است. بعضی طرف هم اشعاری دارد که بدون هیچ گونه توجیه و تعلیلی مخ عرفان و مخ اخلاق است و ضد اینها و نقیض اینها صد در صد، یعنی درست نهی اینها. یک هم که دوگانگی در اشعار حافظ مشهود می شود و همین جهت سبب شده که این حافظ شما ببینید در زمان با به شکلی در آمده است که احدی نظیر ندارد. یعنی اون آدم لذت جوی لذت پرست میخارهی که سر و کارش جز با شراب و رباب و چنگ و فلان از یه حرفا نیست، یعنی این آدم به اصطلاح اینجایی پیکوری در کار خودش از حافظ مدد میگیرد و در بسیاری از مجالس و بزمها دیوان حافظ سبب شراب و رباب است که میبینید. و از طرف دیگر همین دیوان حافظ در محافل دیگری همیشه بوده و هنوز هم هست، در محافلی که افراد میان میشینند از کنم حالت تجرد به خودشون میگیرن، گناهان خودشون رو یاد میکنن، از کنم که عبادت میکنن، حالت زیرک به خودشون میگیرن، شعرهای حافظ رو میخوانن، عشق میریزن، میگرین. افراد خیلی بزرگ بزرگی حافظ از سجادتون رو داره میشه، یعنی اونجا در بزم اونها سوم شراب و رباب است و در محتوی الهی روحانی اینها سوم قرآن صحیفه سجادیه. اینا دیگه صحبت به خودبندی نیست و من سراغ دارم که این اشخاصی را افرادی نظیر مرحوم فیض مثلا به حافظ دیل چشم و این دیگه نگاه میکردن. همیش چجوریست و واقعا هم حالا اگر ما به اشعار حافظ نگاه کنیم در نظر ابتدایی لااقل این دوگانگی را و دوگونگی را ما در اشعار حافظ میدیم. پس حافظ کیست؟ حالا حافظ ما هستیم از همه شعراش مهم بشنیم، ما به تاریخش مطلب کار نداریم. حافظ کیست؟ از این شعراش مهم بفهمیم کیست؟ ببینیم شناختن یک نفر از روی اثرش دیوانش کاریش منطقی یعنی خب تعلیم باید کرد یه دانشگاه. حالا ممکنه من که احیانا کسی برخواد بجایی که آخرش نتونه بشه تو اون را، ولی بالاخره اقدام این کار کاری خمدی بعد دیدیم به نتیجه میرسیم یعنی نمیرسیم. اگر ما رسیدیم که نرسیدیم، ولی اگر رسیدیم همه راه صحیح است، راه تحلیل دیوان و اثر یک شاعر. عرض میکنم که در مورد حافظ فرضیه های زیادی هست. ما این فرضیه ها رو یک یک باید بیان بکنیم، بعد هر یک از این فرضیه ها را با قرائن موجود تطبیق بدیم، این قرائن همین دیوان حافظ تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه برش، و احیانا قرائن تاریخی هم ممکنه در نتیجه به کمک ما بیاد. درست مثل همین که علمای انگلیسی در مسائل طبیعی اول فرضیه در ذهنشون برق میزنن، بعد میارن به اصطلاح مرحله تئوریش میگه، بعد میارن در مرحله پراتیک و عمل، بعد ببینن که این فرضیه با واقع انطباق پیدا میکنه یا نمیکنه. اولین فرضیه درباره دیوان حافظ این است که حافظ در دیوان صرفا یک شاعر است به تمام معنی کلمه شعر و شاعر، یعنی یک هنرمند است. حافظ در دیوان خودش هیچ هدفی نداشته جز این که میخواسته است یک شاهکار هنری به وجود بیاورد. هنرمند وقتی که میخواد یک شاهکار هنری به وجود بیاورد، تمام همتش اینه که از چه موادی و برای چه هدفی یک شاهکار بهتر می شود به وجود آمد. این لازمی به اون ماده اعتقاد داشته باشه که درد کار چی می خوره. یک صنعتگر یک مجسمه ساز هدفش اینه که یک مجسمه عالی بسازه، اون دنبال سوژه می برده. چی برای سوژه خیلی خوبه و از چه ماده می شه ساخت؟ با گس بهتر می شه ساخت؟ با فلز بهتر میشه ساخت؟ با سنگ بهتر میشه ساخت؟ یه وقت مثلا میگه بیاد این بومی یه هست در مدرسه سفرکارات یکی دیگه بومی معروف برای این نقاش ها بهترین سوژه این جناب بومی ده توجه کردی خیلی خیافه خوبی که بخوان نقاشی شو بخوان که بکشن یا بخوان مجسمه شو بخوان بریزن داره. حالا اگر کسی بیاد کسی مجسمه بومی رو بریزه یا علامت ارادت فوق‌العاده ایست که به بومی داره، نه، اون هنرمند دنبال سوژه و موضوع میگردد که هنر خودش رو به بهترین وجهی ظاهر بکنه. در این که حافظ هنرمند بسیار بسیار مقتدره، چون شعر خودش هنر دیگه، عرفی هم شعر را جزو منطق اول نشمرده بود، اینجا به فن خطابت شعر را از این صناعات هم جزو فنون یعنی جزو هنرها آورد. توجه کردید اونتاش بعد گفتن همه این آجه به هنر ها همه این مهمونت حلاظرش به صناعات هم تو داشتن یا سنت داشته هنر. حافظ در این که فوق العاده هنرمند است، شاعر به تمام معنی کلمه، این از نظر هنری به تمام معنی کلمه شاعر است، این هنرمند فوق العاده مقتدر است، احدی دیگه درش بحث نداره. این فرضیه میگه آقا حافظ یک هنرمند است و دیوان شعر حافظ را جدی از نظر محتوا نباید گرفت. هیچ کسی نه اونجایی که دم از می و معشوق و این حرفها میزند و نه اونجایی که دم از خدا و عرفان و سلوک میزند، هر دوتا برای حافظ سوژه هستند. بس او بابایی بود و هنرمند و هنرمند عاشق و هنرش را دنبال سوژه میگرده، خصوصا که شعر از قدیم میگفتن که احسن و شعر اکذبو، حتی شعر با دروغ درست شده. شعری که این شعری هم که قرآن رو نهی میکنه و پیغمبر فرمود که لن یملا بطن الرجل قیحا خیر من ان یملا شعرا، همین شعری است که محتواش همش تخیل محض باشه. بعد هم قلید این من الشعر لحکمت، بعضی از آر هم حکمت هست، ولی اساس شعر در منطق هم شعر را به عنوان یه موضوع تخیل هم در تخیلی، یعنی به نظم کار ندارن، تخیل کالا خودش تعریف خاص دارد. خب اگه این جور باشه اصلا دیگه ما از دیوان حافظ میخوام چیزی را جب شخصیت حافظ میشه استنباد شد؟ هیچ اصلا به انتظار کنم. داستان نقل میکنم که هر از بعد یه وقتی این شعر رو گفت، گفت که تبیخ نبی جالبه، گذل شعرهاش گفت تبیخ نبی جالبه یه مخرعاتی و دکت افو اغلاق الختامی. داره بحث میکنه یه عدد زنهایی که با اون زنها به سر میبرده. خلیفه وقت گفت تو در این شعرها اعتقار کردی به زنا با تبیخ جاری میشه، که بوده تبیخ نبی جالبه یه مخرعاتی. میگه این جماعت نفران در دو طرف من راحت خوابیده بودن، کار منم تا شب جز قفل بسته باز کردن که دیگر نمیدن. خدای راز زناف فرزان گفت این کتاب الله ید را امن الحد را آن حد از من در بشته. خب چطور؟ و خداوند متعال بفرماید که و شعراء یتبعهم الغابون علم تر انهم فی کل واد یهیمون و انهم یقینون ما لا یعلمون. کار شاعر اینه که کار نکرده رو توصیف بکنه. به خود حافظ هم که افسانه هست که به شخصت میدن، میگن که با امیر تیمور ملاقات نشده، که میگن که اگر اونطور که شیرازی به دست آرد دل ما را به خال رندوش بخشم سمرقند و بخارا را، خیلی به دلیل منطقه یک شعر فقط درسته که یک شاعر آسمانگی رو بعد بیاد دیگه به خال رندوش بخشم سمرقند و بخارا را. امیر تیمور بهش گفت وقتی که حرفا چیه؟ میگه من این همه جون کردم تا سمرقند و بخارا تعب کردم، تو به یه خال سیا میبخشی؟ یه حرفا چیه؟ گوری همه بخشش کردم خالی این چرا در اینجا جوان دارستم. حالا اینجوری این زبان زبان شعر و زبان زبان هنرمند است. این داستان متودوری حجازی در این کتاباش در آیدن سیونه نرم میکنه که شاعر بلژیکی میگه دارن نظرش به همین نیسته مثل بود از داستان واقعی هم هست. یه بیچاره که آثار این مثل نوی خونده بود از روی آثار و تخیلاتی که وقتی آقای که شاعر مثل نوی در نسل خودش هم شاعرها، یعنی نسلش هم شاعرانه، شاعر هم که مثل بود شاعر هست، واقعا شاعر. یه کسی که مجذوب تخیلات لطیف به انسانی و اخلاقی این جهاز مثل این شده بود، این در اصلا کشور بار شدن بعد آمد بره ملاقاتی رفت ملاقات میکنه. یه خانم تکردون داشت از کنم که بودی ملاقات میده و بودن من راه دور آمدم، از راه دور دراز آمدم، می کنم چندی کشور من تهی کردم، من میخوام استاد رو ملاقات کنم، زیارت کنم، یک بار هم اگر شده من چند ایران سر زیارت کنم. حتی این زن بدبخت و باقا برگرد آخه وقت ندارد میدیش این زن میدون چه خبر تا آخرش از بس اعتراف کرد هر جن بود یه وقتی برای این میده. این میگوید که رفتم و تا در اعتراف کردم یک آردن بدترکی و بدهیکلی آمد بیرون و اخمهایی برم کشیده، گفت از زن ما چی میخواد نتی کرد، چی میخواد از ما بگم که بگم سخته از ما چی میخواد بفاشد عکس تمام اون چیزهایی که من در آثارش خونده بودن مات ما کتوی خیلی حد آمدن این زن گفته این همونه که این همه اثر رو میسی کنه نه گفتم همونه که این همه چیزهای خوب نوشته بود زیبا کنه نه کنه من که باقر نمی کنه همه چیزی این جو جن انگوشتر شده را بود گفتی انگوشتر من چیزی انگوشتری سن خیلی زیبا گفتم آره گوه ای چون شده زیبا سنو در اینه که این سازنده انگوشتر سازن خیلی زیبا گفتم گوه ای هنری میکنه خود رو خیلی آدم بدکلتی و بد اخلاقی باشه از هر جهت، ولی هنرم داره که انگشتر زیبا میسازه. نویسنده هنرمنده، فقط هنرش اینه که اثر زیبای خلق بکنه، این که دلیل نمیشه که خود زیبا باشه اشتباه بکردی. یه عده درباره حافظ چنین اعتقاده. این مطلب را نمیشود با دلیل و برهان رد کرد. توجه کردید؟ یعنی اگر بنا بشود که این معنی شده که ظاهر کلام حافظ در هیچ مقوله حجت نیست، توجه کردید؟ اصلا حجت نیست، این رو نمیشه قبول کرد. البته نمیشه رد کرد و دلیل برهان نمیشه رد کرد، ولی هیچ کس که آشنا با حافظ باشه با دوران حافظ هم نمیتونه این حرف را قبول بکنه که این اشعار حافظ، اون اشعار اثاری حافظ را یک شاعر که صرفا فقط هنرمند بوده و واقف به رموز عرفان و سیر سلوک و معنویت اینها اساسا نبوده به این توانسته چنین اثر جاویدانی خلق بکنه که بعد از 700 سال اشکها را در خلوتهای شب جاری بکنه. از که در برهان میشونیم ولی برای خود من شخصا هیچ وقت قابل قبول نیست میشونیم. دلیل شمید آقای امروز چرا حافظی به وجود نمیاد؟ آیا به قریه ها خشک شد که حافظی نباشه، سعدی نباشه، جامی نباشه؟ یعنی نداره قریه ها خشک شده. روح ها در مسیر دیگریست. نمیدید نبید؟ یعنی روح ها معنویت اینها اساساً نبوده به این توانسته چنین اثر جاویدانی خلق بکنه که بعد از 700 سال اشکها را در خلوتهای شب جاری بکنه. از که در برهان نیستیم ولی برای خود من شخصا هیچ وقت قابل قبول نیست نیستیم. دلیل شدید آقای امروز چرا حافظی به وجود نمیاد؟ آیا دیگه قریه ها خشک شد که حافظی نباشه، سعدی نباشه، جامی نباشه؟ یعنی نداره قریه ها خشک شده. روح ها در مسیر دیگریست. توجه کردید؟ یعنی روح حافظ دیگه وجود نداره که اثری مثل حافظ و حتی مثل جامی به وجود نمیاد. این ها چیزیست که یعنی حافظ از این دیگه یه امر شخصی درد کردن حافظ خودش را در کلمر و محبوم و تحت نسانه در اینجا کاملا مشهود است که اینجوریست. همون جوری که خود قرآن کریم که از نظر ما حافظ را گفتیم یه ادهی را سمم و قرآن صحیح قرار میدن از نظر مناجات هاشون براز و نیاز هاشون اینجور چیزها، خود قرآن اثر خودش در دنیا روی زیباییش دارد. من یک زیبایی که از یک افق مافوق بشری برخواسته و چقدر قرآن روی این موضوع تکیه میکنه، اجازه از قرآن این است به اضافتم او ما انزل الى رسول ترا اعین هم تفیر من الدهم من ما عرفو من الحق إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين إذا ذكر الله وحده دبر يديهم اشمأزت قلوبهم والذين إن كتابا متشابها مثاني تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. این دیگه یه هر ساختهی نبود، پیغمبر اگه یه هنر معنی بود نمیتونست چنین کاری بکرد. امام زین العابدین اگر فقط یه هنرمند اگر میبود یک اثر جاویدی مثل صحیفه محال بود خراب بکنه. یه هنرمند هر چه فصیح باشد، هر چه دقیق باشد، محال دعای خمینی بتونه خراب بکنه، محال. عقیده من هم به همین جور یک آدمی که روحش روح سوخته نباشه و عرفان نباشه، متأثر نباشه از خودش، امکان ندارد که یه همچه آدم بی خاصیت از کنم. ولی نمیخوام بگم یه آدم فاسق فاجر، نه، یه آدم عادی، یه مله معمولی، یه مدرس شرح مطالعه هم جوری که شرح مطالعه تدریس میکرده، یه استاد شرح مطالعه و استاد کشاف و از یه حرفا نمیتونه غزلی در حد تفیل هستی اشغند آدمی و پری ارادتی به نما تا غنیمتی ببری بکوش خاجا و از عشق میمسید مباش که بندران نخرد کف به عشق و بیهنری می صبوح شکرخواب صابدن تا چند به عذرنیم شنی کوش و گریه سحری تا آخرش که از یکی از اون برازنده ترین خبالیات حادثه امکان نداره چنین چیزی نه هست مفتن. ولی از که حضرتی بخواد با دلیل قرآن بخواد دیگه اینجور چیزی نیست، نه، برای این همه صراحتی که در این مرد میگه دیگه نمیشه کارش. این یه فضیه. خوشبختانه این فضیه امروز در زمان ما طرفدار نداره که ما خیلی بخواییم یه خبر خیلی کنیم. امروز نمیگن که نه حافظ فقط یک هنرمن
بند مزمونه از بعد شد گفته های همین آقای انجلی شیرازی میاد این حرف که های مردم بود که پناهانه از زمان خودش هم دیده بود و چون از عشق خودش و مردم محیطش تنگی به هنر خودش پناه بود ولی اون هم به این شکت نمیخواد این حرف بود. فرضیه دوم این است که این فرضیه عجیبی که نه آقا این شهرت های زد و ندیز را که خیلی هم زد و ندیز ما بعد در باری تناقض های حافظ تناقض زاری حافظ بعد خواهیم کرد وقتی من بودش آیتون مختصری بگم که این فرق بعد هم تمام بشه اینا را تحت تأثیر حالات مختلف گفته اونجایی که از همون حد اعلای فکری گفته در همون واقع حالتش هم حالتی فکری بوده اون وقت به خب مثل معروف دیگه اگر چی میگم از هیچ چی نمیگذر خلاصه گیرش میامن و اون وقتی هم که در آنج ارفان گفته به در اون مخدم حالت ارفانی داشت یعنی این نغفانی که شما در دیوان حافظ میبینید منعکس کننده نغفان روحی خود حافظه از در این حد بین المشرق و المغرب حد و این حد روح حافظ در نغفان بود بعدی اینکه تو چیزی هم چیزی میشه اعتبار به اون نظرش اینه اون کتابش به انگلیسی نوشته تاریخ ادبیات ایران در جلد دومش که از سعدی تا جامعه هست جلد سومش بخشه یعنی از قرار حکمت ترجمه کرده خیلی اینجور بود بعد انگلیسی ها گفته اون ترجمه شده به زبان فارسی میگه این حرف آقا حافظ اونجایی که راجع به می خارجی گفته مقصود می خارجی بوده اونجایی که راجع به مخ عرفان گفته واقعا عارف بوده در اون وقت بعد به انگلیس ها میگه شما اونجا ترجم خیلی میشه یه نفر اینجور میباشه میگه ایرانی ها رو نشناختی ایرانی هرچی جنس آدمی صلی الله علیه و سلم.